بسم الله الرحمن الرحیم.
در ادامه بیان جزئیات مسائل مربوط به الگو شناسی یا امام شناسی، به جاهایی رسیدیم که امام رضا علیه السلام در اون حدیث شریف خیلی تند صحبت میکنن و تعبیرات کوبنده و تندی دارن. فرمودن که با اون نقطه اوجی که ما از امام تعریف کردیم، چه کسی میتواند امام را انتخاب کنه و چی جرأت میکنه به خودش اجازه بده که بتونه به سراغ اختیار و انتخاب امام بره، و کدام خرد و عقل است که بتواند این کار را انجام بده وقتی امام مانند ستاره که دست بینندگان بهش نمیرسه، فقط از دور از نورش و از هدایتش استفاده میکنن، چطور میتونن او را انتخاب کنن و اصلا چطور میتونه خردشون به مقام شامخ او برسه؟ دوباره امام یه مقداری صفات برجسته و ریشتری رو در این قسمت بیان میکنن، البته چند تا که تا حالا اینا رو توی قسمتهای قبل حدیث بیان نفرموده بودن. فکیف لهم به اختیار امام، چجوری نمیتونن امام رو خودشون انتخاب کنن؟ ولل امام و عالم لا یجهل و راد لا ینکل معدن قدس و طهاره و نسک و زهاده مخصوص به دعوت رسول و مثل المطهرت البتول و ما مغمز فیه فی نصابت سلبیت من قریش و ضربت من هاشم و الاطرت من الرسول. چگونه میتونه انسان امام را انتخاب کنه؟ والامام عالم لا یجهل، امام دانشمندیست که جهل نداره. میگیم که عالم است جاهل نیست. این جاهل نیست تفسیر چیه؟ عالم است. عالم است جاهل نیست، یعنی عالم است معنای عالم است یعنی این که جاهل نیست. این جمله اینه؟ نه. والامام عالم لا یجهل، امام عالم است که جهل نداره. خب عالمون همونو میفهمه، چرا تکرار کرده؟ تکرار نیست. والامام عالم خب یعنی دانشمند است، دانش. دانشمند عالم، دانشمند شما عالم هستید، کامپیوتر بلدید، نرم افزار، سخت افزار بلدید، شما معلوم هستید. من یک کلمه بلدم، شما هزار کلمه. مجتهدم عالمه، 10,000 تا بلدم. یک عالم ربانی محقق اردبیلی هم عالمه، 100,000 تا بلد. همه ما رو میگن چی؟ عالم. عالم میشه که عالم، غلط هم نیست. عالم هم یعنی اونی که میدونه، جهل نداره. تکرار نیست که امام علیه السلام دوباره بفرمد لا یجهل. ولی وقتی میگم عالمون به همین دلیلی که مراتب داره، آقا ریاضیات بلدم، شاید اصلی بلدم، آقا ریاضیات بلدم، ریاضیات دقیق تخصص بلدم، آقا ریاضیات بلدم، تئوریسین ریاضیات هستم، ست سطح. ولی وقتی میخوام اینو بگم، میخوام بگم این عالمیست که هیچ مسئله ریاضی نیست مگر اینکه حل میکنه و بلده. چجوری باید توضیح بدم؟ باید بگم عالمون لا یجهل، این دانشمندیست که هیچ مسئله از نظرش غایب نیست. پس لا یجهل تفسیر عالمون نیست، به قول ادبا لا یجهل قید احترازی است. احترازی هم چی؟ یعنی یه ادهی را دور میکنه از اون. عالمون که گفتم شامل ابو حنیفه هم میشه. شاید کلامه بلده؟ دو میلیون تا بلد نیست. عالمون که گفتم مجتهد و شامل میشه. 10,000 تا بلده؟ میلیون ها بلد نیست. اما لایجهل اگر قید احترازی باشه معنیش اینه. اتفاق قید احترازی هم هست. این دو هم در شرح مجلسی دیدم، هم در شرح ملا صالح مازندرانی. لایجهل قید احترازی است. یعنی چی؟ یعنی عالمی است که هیچ چیزی از نظرش غایب نیست. لا یجهل شیئاً یحتاج الیه الامه. پس عالم است یعنی داناست، نادان نیست. معنیش نیست. عالمی است که لا یجهل، قید توضیحی نیست، احترازی. عالمی است که چیزی از نظرش غایب نیست، چیزی از فکرش دور نیست، هیچ نقطه ابهامی درش نیست. چون شما در این دنیا هر عالمی رو که در نظر بگیریم بالاخره نقطه ابهام داره، بالاخره جهل داره. ماها که هیچ، بزرگتر از ماها هم کمی هیچ، خیلی بزرگتر از ماها دیگه یه اپسیلان هیچ، خیلی اینجوری هستن. اما امام باید عالمی باشه که چیزی که امت روش احتیاج داره ازش دور نباشه. والله عالمون که بگیم یعنی علمی داره، فل جمله اجمالا علمی داره، کافیه برای امت؟ نه، برای اینکه باید علم امام علمی باشه که از همه بالاتر باشه. لذا گفتیم در این مخروط هستی که بهش حرم هستی میگم، در این حرم هستی بعد از خدا البته، نقطه اوج و بالای این حرم وجود امام علیه السلام، کسرات بعدی همه از علم او ناشی شده. پس چیزی که امت بهش احتیاج داره در ادارش، در پرشش نمیشه که امام نداند. راه بندگی خدا چگونه است؟ چجوری فلان جماعت نماز خوند؟ اگر آدم یه لحظه داشته باشه که فقط هوش داره، زنده است، هیچ چه نداره، نه چشم داره، نه زبان داره، نه گوش داره، هیچ چه، فقط هوش داره، زنده است، میشه نماز خوند؟ نمازش چجوریه؟ راه اتصال و پیوند با خدا چجوریه؟ چجوری میشه همسرداری کرد و پرواز کرد به سوی خدا؟ امت بهش احتیاج داره. چجوری میشه از صنایع و اختراعات جدید استفاده کرد و بنده خدا بود؟ چجوری میشه با مد روز پیش رفت و در این حال بندگی خدا رو کرد؟ چجوری میشه از نظر علمی آدم پرش داشته باشه و در این حال بنده خوب خدا باشه؟ اینا رو برای من بدونه همه رو. عالمان باید شد. عالم است که هیچ گونه جهلی برای او نیست. این علمی که امام باید علم داشته باشه، علمش فراگیره، کدوم علمه؟ در اثر عبودیت شما گفتی که این علمیت، کدوم علمه؟ در اثر بندگی خدا علم میده، اتقوا الله و یعلمکم الله، یعنی فرمولهای شیمی رو بلده، این که چیزی نیست. جوابش عرض میکنه، یعنی قوانین فیزیکی رو بلده، این که چیزی نیست. علمی که امام در اثر عبادت پیدا میکنه، علمی است که این استعدادهای درونی انسانی را و ذهن انسان را، اینا رو شکوفا میکنه. یعنی علم امام انسان سازه. انسان که ساخته شد، ما کامپیوتر و ماشین و هواپیما و نمیدونم سفینه فضایی و نه دیگه چیزی نیست، انسان میسازه. پس علمی که در اثر عبادت میاد به امام داره چه علمیه؟ علم به حقایق عالم، طوریه که تمام عالم را همیشه آینه میبینه. علم امام اینجوریه، همیشه همه حقایق را آینه میبینه. خب اگر شما همه حقایق عالم را همیشه، یعنی فرض بکنیم که اینجا ما یه اتاق داشته باشیم که سقفش آینه باشه، آینه های 10 میلیمتری با جیوه های خارجی و آینه هاش هم مال چک باشه، اسلواکی، هیچ گونه موجی نداره. بهترین اصلا شیشه نیست، بلور نیست، کریستال این به صورت آینه در اومده. خب زمین هم همین باشه، طرف راست هم همین باشه، دیوار هم همین باشه، همه آینه باشه. بعد فقط از یک نقطه دقت کنید فقط از یک روزن آفتاب بتابه. چی میشه؟ دیگه شما آفتاب یادتون میره؟ نه، در اینکه از یه نقطه که آفتاب میتابه هی انعکاس نور، هی انعکاس نور، همه جا میشه آفتاب و نور. کسی که عبد باشه و عابد باشه جهان رو اینجوری میبینه، سرتاسر جهان رو آینه میبینه. آینه هم دو جور، آدم دو جور آینه میبینه. این هم دقت بفرمایید، خیلی مهم و نکته ظریفی است. یه دفعه شما جلو آینه وایستادین، موقعی که این موقع به آینه نگاه میکنی، اگر اومدی این ور بپرسن که آینه دورش زنجیره داشت، میگه نمیدونم. میگه چقدر بود آینه؟ نمیدونم. آینه دورش قاب داشت یا آینه خالی بود؟ نمیدونم. در این که به خود آینه نگاه نکرده، به منظره در آینه نگاه کرده. اینجا آینه در منظره خودش محو شده، درسته؟ شما به آینه نگاه کردید اما به آینه نگاه نکردید، آینه دیدید اما خودتون رو دیدید. اما یه دفعه میرید آینه شمدون بخرید برای عروسی، اونجا میگید آینه چقدری بود؟ سمتشو میگی، زنجیره داشت میگی، قدش چقدر بود میگی، جیوش چجوری بود میگی، قابش چجوری بود میگی، دورش استیل بود یا چوب بود یا هیچی نبود بازم میگی، نمیدونم ساخت وطن بود یا ساخت ایتالیا بود بازم میگی، چند میله بود بازم میگی. یه دفعه آینه نگاه میکنیم، به خود آینه نگاه میکنیم. اونجایی که به خود آینه شما نگاه میکنید برای خریداری، عکس خودتو توش نمیبینید. اونجایی که به عکس خودت نگاه میکنی از آینه غافل میشی. اینجوری هست. کسی که عبده همه عالم رو آینه میبینه، منتها آینه رو نمیبینه، فقط اون آفتاب را در آینه میبینه، فقط او را میبینه، فقط اون عکس رو میبینه. لذا ازش اگر اینه بپرستم ممکنه خبر نداشته باشه. این نظر نظره مرآتیست، یعنی اونجا آینه محو در جمال اونیست که در آینه افتاده. امیر المؤمنین علیه السلام به جهان همیشه اینجوری نگاه میکنه، جمله شنه ما رأیت شیئا الا وقد رأیت الله قبله، هیچ چیزی را ندیدم. تو علم الیقین فیس هست این روایت، ما رأیت شیئا الا وقد رأیت الله قبله. همین اندازه. جملات بعدی رو تو یک کتاب عرفا هست ولی من تو حدیث دیگری ندیدم، شاید باشه. بعدش جملات بعدش اینه قبله و بعده و معه، اینم گفته ما رأیت الله، ما رأیت شیئا الا وقد رأیت الله قبله. امیر المؤمنین علیه السلام تو علم الیقین فیض. خب امیر المؤمنین همیشه اینجوری میبینه، یعنی هر جا که نگاه میکنه خدا، همه داره به عنوان روی خدا نگاه میکنه، همونی که قرآن گفته. آیه قرآن چیه؟ اینما تولوا فثم وجه الله. یه وقت که آدم خدا آینه رو نگاه میکنه، از به اصطلاح اون صورتی که در آینه هست غافل میشه. این دوتا نداره. یه وقت آدم در آینه نگاه میکنه، یه وقت در آینه، یه وقت آینه رو میبینه، یه وقت منظره توی آینه رو میبینه. اگر کسی عبد و بنده باشه و روش بندگی رو طی بکنه و طریق عبودیت را سیر بکنه، طریق عبودیت را سیر بکنه، اون وقت اینجوری میشه، عالم را آینه میبینه. یعنی به هر کجا که نگاه میکنه رخ یار را میبینه. اینما تولو فسم وجه الله. او من یار طلب کردم و او جلوگه یار. حاجی به ره کعبه و من طالب دیدار. یعنی همه جا اکثر و خیار توان دید. بیچاره منم من که روم خانه به خانه. این منظور اینه که ما در کعبه دنبال صاحب کعبه باشیم، در جلوگه یار یار را طلب کنیم. اون عبودیتی که علم میاره اینه، یعنی همه جهان را آینه میبینه، همه جهان را بلور میبینه، از ماوراء جهان دست خدا را میبینه. قبل از این که جهان ببینه خدا میبینه. چشم جه دیگه ما دو تا مرحله داریم، جهان بینی داریم و ایدئولوژی. ایدئولوژی که اصلا غلط و باطله، برای اینکه ایدئولوژی یعنی ایده فکری انسان. مثلا ما ایدئولوژی نداریم، حکمت عملی داریم. جهان بینی هم دیگه نداریم. در مکتب امیرالمومنین علیه السلام جهان بینی نداریم، بلکه خدا بینی داریم. چون امیرالمومنین علیه السلام در جهان خدا رو میبینه، در آینه جهان خدا رو تماشا میکنه. حالا که اینجوریه، پس علم عبودیت میاره، عبودیت هم علم میاره. خب امام علم داره به همه جا یعنی چی؟ یعنی تمام جهان براش حکم بلور رو داره، شیشه رو داره، کریستال رو داره، پشتش رو میبینه. پس یه چیزی برای اونجا مجبور نیست. این علم چیکار میکنه؟ که تشبیه کردن به سالانی که یه روزنه کوچیک بیشتر مثلا نداره، همه جاش آینه است. یک روزنه که آفتاب میتابه، این آفتاب همجور منعکس میکنه، همش با آفتابه، همش با او. اینما کنتم اینما هو معکم، اینما کنتم هو معکم، اینما کنتم او با شماست. هر کجایی باشید با ماست، همراه ماست، ما هم فراموشش نمیکنیم. این علم، این علمی که آدم دائما با آفتاب باشه، آفتاب پیشش حضور داشته باشه، از آفتاب غافل نباشه، از آفتاب به آفتاب جاهل نباشه، همیشه با آفتاب باشه، اثرات آفتاب رو بدونه، خب ترس خشیت میاره. تا اون علم ما میگیم فیزیک و شیمی و طب و روانشناسی، اینها این دریای مواج، موجهایی که میزنه یه ساحلها داره، اینا ساحلهاش هستن که این ساحلاش گاهی کفه‌هایی میشن که میریزن کنار، یعنی اونجایی که خدا رو نشون نمیدن. گاهی هستن که آبهای زلالی هستن که برای آتش انسان رافع آتشش هستن، یعنی همون ساحلهایی هستن که انسان رو به خدا میرسونن. لذا ممکنه که اون ساحلها رو دو تا فقط مثال سریع میذارم برمیگردم دوباره. بحث خیلی جالب و شیرینه. گاهی هست که مجتهد علم اجتهاد داره و این علم اجتهادش او را به خدا نمیرسونه. چرا؟ برای اینکه حجاب میشه، مانع میشه. گاهی هست که یه نفر در لابراتوار نشسته آزمایش شیمی انجام میده، اما در میان این لوله های آزمایش دست پر قدرت حق رو میبینه. این عالم دینیست، اون عالم دینی نیست. ملاک عالم دینی به پارچه که بند سرم گذاشتم و قبای دراز و کچلوار کوتاه اینا نیست. ملاک عالم دینی اینی که از علم به خدا میرسی یا نمیرسی. هر علمی که ما را به خدا برسونه علم دینی، هر علمی که ما را از خدا دور کنه علم غیر دینی، یعنی کنار از دینی. پس عالم دین یعنی علمی که ما را به خدا برسونه، عالم غیر دینی یعنی عالمی که ما را به خدا نرسونه. پس عالم یعنی کی؟ در اصطلاح این اصطلاح حدیث امام رضا علیه السلام، یعنی کسی که علمی داشته باشه که علمش خدا ترسی بیاره. آیاشو که بلده؟ انما یخشی الله، یا الله بخونی نمشون که خدا میترسه از علما. انما یخشى الله من عباده العلماء، از میان بندگانش یه گروه فقط از خدا میترسن و اونم دانشمندان هستن. خب ادیسون داریم، میپرسیم از خدا میترسه؟ عالم دینی است، مصداق العلماء است. بنده هستم، به نیروی اجتهاد رسیدم، اما از خدا نمیترسم، عالم دینی نیستم. دین که دلوقت مثل یه علامتیه، و لا دین به این اینا شعارهای اجتماعی قرار دادی. علم دین یعنی چی؟ خب حالا ملاک ما اینه به جوان عرض میکنم میخوان دور یه عالمی جمع بشیم، هر عالمی که بیشتر از خدا میترسه معلوم میشه که علمش علم دینه، هر عالمی که کمتر از خدا میترسه علم دین نیست. خیلی راحتی که از خدا میترسه از قیامت میترسه دینه. بنابراین وقتی میگیم عالمون لا یجهل یعنی امام عالمی است که جهل نداره، پس لا یجهل تفسیر عالمون نیست بلکه لا یجهل قید احترازی است. یعنی عالمی است که هیچ نقطه ابهامی در جهت رسوندن عباد و امت به بندگی خدا نقطه ابهام نداره، هر چی که مردم بهش احتیاج دارن داره. این علم کدوم علمه؟ علم خدا ترسی است. بلزن میبینید که لو مسیمیون مثلا خیلی علم داره، خیلی خیلی دانش داره، تمام فرقشیه رو به خوبی میشناسه. ادوارد برام در 100 سال پیش تمام نقاط ایران رو به خوبی، 3 سال در میان ایرانیان داره، 1 سال در میان ایرانیان، تمام نقاط دهات ایران هم میشناسه، تمام آذربایجان هم میشناسه، خیلی خوب میشناسه. توی کشورهای غربی به خصوص فرانسه دانشگاه‌هایی هست، اونجا آکادمی‌هایی داره که اینها متخصصین تفسیر صحیح بخاری هستن، خیلی خیلی بلدن، خیلی حدیث بلدن، متخصصین تفسیر صحیح بخاری، اما خدا ترسی ندارن، عالم نیستن، زهد صوت هم ولی نوار هم، نوار کامپیوتر هم، نوار زهد صوت هم، اینا نوار هم. عالم عالم یک کسیه که در جانش اون علم را پیاده کرده باشه. میدونید پیغمبر صلی الله علیه و آله چی میفرمان؟ هم سنیان نقل کردن هم چیا خودشون میفرمان، اینی اعلمهم بالله و اشدهم خشیتن، من از میان مردم دانشمندترین اونها هستم نسبت به الله و شدیدترین اونها هستم از نظر خشیت از خدا، یعنی من بیشتر از خدا میترسم. فلمی اعلمهم بالله و اشدهم خشیتن. خب پس این علمی که باید امام داشته باشه، نه اینکه میگم که یه مسئله فیزیکی رو اگر از امام بپرسن امام جاهله، ابدا، امام نمیدونم نداره جز اون چیزی که اون شخصی رو بخواد ندنه. گفتم علم امام یه شخصی داره، یه دونه فقط، این شخصی نوشته که ازا شاو علمه، همه چی میدونه، مگر اینکه خدا علمشو نداده باشه. خدا علم قیامت به ائمه نداده که کیه، اونجوری که از روایات معلومه علم ظهور امام زمان را به ائمه هم نداده، چون میفرمان که نحنون لا نوقت و لا یوقت، یعنی ما وقت تعیین نمی کنیم، وقت هم نداره، یعنی خدا به علمشو نداده. خدا مستحصر است بعضی از قید را، یعنی در خودش نگه میداره، اینجوری نیستش که خدا همین یه علمش رو به پیغمبر برمه داده باشه، یه دونه اسم داره که اون اسمش رو به کسی نگفته، این هست در روایت امام هست، در دعای امام هست، ولی بقیهش رو امام همه رو بلده. خب ولی اصل اون علم ارزشمندی که علمه، علم خدا ترسی، یعنی علمش که از خدا انسان بترسه و اون میکنه انسان جهان رو یه جوری ببینه که لحظه به لحظه وابستگی به حق تعالی داره و همه چیز لحظه به لحظه از جانب خدا و حیاتی خدا افاده میشه و جز دست خدا در جهان هیچ دست مؤثر نیست، اگر ما هم قدرت داریم، ما هم اختیار داریم و خدا رو دائما در آینه وجود جهان ببینه، این علم، علم خدا ترسی میاره. لذا گفتم که اگر شما نمازهای خوب رو بخونید دانشمند میشید، دانشمند میشید، به حقایق عالم آشنا میشید، حقایق عالم آشنا میشید، این حقایق امواج اصلیه، اون ساحل هایی که به کنار دریا میخوره دوتا فرمول شیمی و ریاضی و نه، اینا خیلی مهم نیست نسبت به اینا. اگر انسان انسان باشه، خدا به فکرش هم برکت میده، به مغزش هم برکت میده، به اکتشافش هم برکت میده. پس این که امام رضا علیه السلام می فرماید که چگونه می تونن اختیار کنن امام را، ول امام عالم لا یجهل، امام عالم است که جاهل نیست، یعنی هیچ نقطه ابهامی نداره. شما هر نقطه ای را که بخواهید طی کنید برای رسیدن به پله‌ها و درجات امامت، امام باید اون را خدا، عبودیت خدا، امام باید اون را بلد باشه و بلد امامت. لذا یک کسی پرواز میکنه، میره در اوج قرار میگیره، میشود مقداد بن اسود، میشود ابوذر، میشود سلمان. ائمه بازم براش دستور دارن؟ بله بازم براش دستور دارن. چون هم دیگه چنه پرواز میکنم، من پرواز میکنم تنده ها رو یکی پس از دیگر خودشون تهی کردم و بعدی هم میگم. لذا هر چی که امت بهش احتیاج داره اینه بلدن، به خصوص علمهایی که مستقیمن با عبودیت در کار داره، مثل علم عبادیات، علم فقه، فقه اصغر و فقه اصغر. فقه کوچکتر کدومه؟ همه رساله است که ما میخونیم. فقه بزرگتر کدومه؟ اخلاق و اعتقادات. ما دو تا فقه داریم، دو تعبیر. فقه اصغر، فقه اصغر. فقه اصغر اعتقادیات است و اخلاق. فقه اصغر عبارت است از همین مسئله هایی که شریعت ما اینجا میگیم رساله، که مجتهدین و فقهای ما عهده‌دار او هستند. اینا فقه اصغر. خب پس امام عالمی که جهل ندارد. و رائن لا ینکل، رائی رعیت، رعیت رو میگن چرا رعیت؟ به خاطر اینکه یه سرپرست داره که موازه بشستن. رائی یعنی چوپان، چوپان کسی که رعایت میکنه، مراعات میکنه، مواظبت میکنه، حافظ، نگهبان. چوپان حافظ و نگهبان گوسفندای خودشه، یک معلم حافظ و رائی شاگردای خودشه، یک طلبه حافظ و رائی دوستان خود. هر از اجراء احکام و حدود نداره، از دفع ضرر برای اجتماع نداره. کیا رو دفع میکنه؟ همه ی غیر امام. شما نگاه کنید، خلیفه اول، خلیفه دوم، استاندارانی که معین کردن، خیلی از استاندارانی که معین کردن از ترس بوده، خیلی ها به طمع بوده، خیلی ها به عاطفه بستگی و خویشاوندی بوده، خیلی ها روی اغراض شخصی بوده، روی هوا و هوسهای نفسانی بوده. امام دوریه ولی امامو حافظون، رائن یعنی حافظون. رعیتش چیه؟ دو چیز رعیت امام، یکی مردمم، یکی دینه. دینم رعیت امام به این معنی که امام دین را نگه میداره، حفظ میکنه، نگهبان. خب هیچ گونه ترسی برای حفظ نداره، برای حفظ دین. اونه که وظیفه‌اش عمل بکنه، عمل میکنه. همه مردم هم بد بگن، تاریخ نمونهش همه جا داریم، همه مردم به امام حسین علیه السلام در اون زمان گفتن نرو، شکست نخوری، نگفتن پس نمیشد. شما فقط یه بله بگی تموم، ولی امام حسین بله نگفت، گفت بله نمیشد. اجازه بدن میرم از اینجا، میرم یمن، میرم مدینه میمونم، میرم مکه، میرم یک کشور دیگه، میرم حبشه، از عراق میرم، هر جا بخوام میرم، ولی بله نمیگم به یزید. ببینید اینجوری یه بله گفتن خیلی سخت نبود برای امام حسین علیه السلام، اما اگر امام حسین بله گفته بود، اثری از این مجالس نبود، اثری از قرآن نبود، اثری از بله نگفت و کشته شده. اون همه سخنگانی ها، اون هم بساطت اینجوریه در دنیا که در مملکت شیعه یه معلم شیعه اصلاح شریع توی دانشگاه سر کلاس قرار میگیره، میگه عمر خیلی خدمت کرده به اسلام. بعد از این همه اگر اون را نشده بود چی میشد؟ شما واقعا ببینید، البته اتمام حجات شده، نونشو میخورن، نون خود امام زمان میخورن، نون خود اهل بیت میخورن. بعد سلام میکنم کنم اهل بیت. اگر اون گفته بود بله، که الان هیچ اثری دیگه نمونده بود، هیچ چی نمونده بود. لذا عرض میکنم که امام لا ینکل یعنی جب نداره، ضعف نداره. در اونی که تشخیص وظیفه میده ضعف نداره. تمام عالم با امام حسن مصطفی علیه السلام مخالفت کنه که چرا صلح کرد، ترس نداره. تمام عالم برای قبول ولایت عهدی امام رضا علیه السلام با امام رضا مخالفت کنه، مخالفت نداره، ترس نداره، جب نداره. ببینید خیلی مهمه ها اینا رو شما بدونید. گاهی تو ذهن ما هست که فقط امام حسن وظیفه‌اش انجام داده، بنابراین فقط موفق از میان اونها امام حسن علیه السلام بود.
یا گاهی میخوام بگیم که فقط ائمه ای به وظیفه خودشون عمل کردن که حکومت تشکیل دادن،
یعنی امیرالمومنین علیه السلام اونم در چهار اونم امیرالمومنین حکومت رو تشکیل نداده، مردم اومدن بیعت کردن. اشتباه نشید، یعنی امیرالمومنین لشکر رو نه درست نکرد حرکت کنه برای این حکومت رو بگیره، اومدن باید بیعت کردن. حتی برای اینکه اتمام حجت بشه و محکم کاری کنه فرمود که برید این جسمان رو گردن دیگری بندازه تو مسجد بلاک خود داشت هست. لولا قیام الحجت به وجود الفنان و حضور الحاضر و قیام الحجت به وجود الناصر لعلقیتو قبلها علا صاحبها. اگر نبود که من الان وظیفه‌ام و شما آمدید گفتید و وظیفه بر من احساس شده، دیگه جسمانشو به گردنش منداختم. خب امام علیه السلام اینجوریه، وظیفه‌ش انجام میده، تمام دنیا مخالفت میکنه، امام حسن وظیفه‌ش انجام داده، تا امام زمان علیه السلام همه وظیفه‌شون انجام دادن. لذا اینه که میفرماد و رائن یعنی حافظون، رائی یعنی حافظ و نگهبان، نکول نمی کنه، جب نداره ترس.
من و شما هستیم که ترس داریم، میگیم به استادمون اگر بگیم آقا روز ماه رمضون تو مغازه جلوی شاگردای دیگه درست مریضی سیگار نکش، روزه خوری نکن، ممکنه انعام شب عید ما رو نده. من و شما هستیم که میترسیم. اگر بگیم که نمیدونم به این دوستمون، به این خانواده‌ای که باشون رفت آمد داریم، اگر بگیم که آقا شما چرا تظاهر به فسق و ریا میکنیم، اون وقت ممکنه دیگه به ما گرم سلام نده. من و شما میترسیم که همونی هم که داریم نیستیم، همونی که در باطنمون بهش اعتقاد داریم ابراز نمیکنیم. من و شما میترسیم.
اما ائمه اینجوری نبودن.
تمام اینا جمله به جمله گفتیم ما چی داریم؟ ما چی شناسی داریم؟ الگو شناسی داریم. امام شناسی یعنی الگو شناسی. وقتی میگه رائندایانتن یعنی نسبت به این رعیت خودش و نسبت به این میزانی که رائی و حافظ است ترس نداره. آقا من اینم اتفاقا کسی هم که ترس نداره پیش میبره موفق میشه. نمیخوام بگم آدم بیگذار به آب بزنه، تحور بده، جبنم بده، شجاعت خوبه که حد اعتدال بین تحور و جبن. ولی ماها در همون حدی که ما باید محکم باشیم و با استحکام خودمون برای دیگران ثابت کنیم که به اینی که و الا وقتی شما محکم نباشی خب اون میبینه پیشرفت میکنه دیگه.
محکم باش،
رائن لا ینکر. امام اینجوریه. رهبران دینی و معصومین ما، معصومین ما اینجوری هستن، اینا حافظهایی هستن که جبن ندارن، نکول ندارن، مدارات مختلف دارن. خانواده های شما، پدر مادر شما، اطاعت از بزرگترها، پدر مادرها در مورد شرکت در حرام لازم نیست، بلکه حرام نمیام تو این مجلس چون حرامه نمیام، این کاری که شما میگی چون حرامه نمی کنم. دو برادر محکم باید میشه تموم میشه. ما پیشوایان ما اینجوری بودن، وقتی پیشوایان ما اینجوری بودن تموم میشه، یعنی قاطع میتونم شخصیت ما دم پیدا میکنم من این هستم. این اروپایی خیلی هاشون بعضی کاراشون واقعا اخلاقیات اجتماعیشون خیلی خوب، اونی که حد هست خیلی صاف بده، خوبه، درسته، غلطه، اونی که هست تقیه نمی کنه، اونی که هست صافه، اونی که هست راست میگه. این خیلی ما اینو باید ما مسلمان داشته باشیم. اونی که هستی نشون بده. خب روزه هستی میری یه جای تعارفت میکنن تو جوالاتی چرا میگی میل ندارم؟ بگو روزه هستم.
خب این تبدیل آقا روزه هستم من نمیخورم،
نه الان میری ندارم، حالا تازه خیلی خوب، حالا نمیتونم اجازه بده برای چه استقامه میگیر میشه، نه او ساخت بزرستم
با کمال شجاعت اینا میسازه.
یعنی اگر اونجور آقا موسیقی گوش نمی کنم، من نوار ویدیو نمیبینم، من ویدیو نمیخرم، من نوار موسیقی نمیخرم، من این دستگاه رو تو خونم نمیارم، من با این دختره برخورد نمی کنم، من تو این مجلس مختلف شرکت نمی کنم، من این کتاب رو نمی خونم، من این غذای حرام رو نمی خورم، من تو این محیط حرام نمیرم، صاف محکم تکلیف روشن میشه.
هی کجدار مریض، کجدار مریض، کجدار مریض، یکی به من یکی به من، نمیشه. روش ائمه ما اینجوری نبوده است. من چون خیلی مردم امروز گرفتار این مسائل هستم،
آه دختر خاله منو دعوت میکنن و وقت نوار میذارم من نرم بعدشون میاد
به جهنم که بعدشون میاد.
چطور تو بدت میاد از اون کار، اونا احتراز نمی کنن. من اتفاقا اونجوری میخوام عرض بکنم، شما چون متدین هستید و طرفدار خدا و دین هستید احترام شما بیشتر واجبه. چطور تو شخصیت نداشته باشی؟ یعنی اون فکر نکنه که خب ممکنه فلانی بعدش بیاد، اون هی پیش بره، هی در جاده پیش بره، پیشرفت کنه، ولی تو هی نقطه ضعف نشون میده، پسکت کنه، پسکت کنه، کلا تموم میشه دیگه. کلا میگه موفقه، میگه منم جوانی هست مثل تو بودم، منم مثل تو بودم، ولی یه نقطه که پیش رفتن دم آخونده دروغ میگن، همش بی خود میگن، همه اینا بی خود. محکم باش خودتو نشون بده، استادگی کن. ائمه ما و پیشوایان ما اینجوری بودن. و را عجیب من از این جمله لذت بردم، و را این یعنی مواظب و نگاهبانی که لاین کل نکول نمی کنه، جب نداره، حرف نداره، در اجراع حدود و احکام نمازش رو چرا میگه یواشکی نماز میکنه؟ الان که الان در تمام دنیا مسلمان رو میشناسن، نماز میکنم، روزه میگیرم، غذای حرام نمیخورم. با دوستت نشسته تو هواپیما، غذای جبهه غیر اسلامی آوردن، حرام صاف رو نمیخورم، طوری نمیشه که. خیلی هم شخصیت ایجاد میشه. چطور زخم معده که داشته باشی نمیخوری یه چیزایی رو؟ نوشابه نمیخوری. زخم معده که داشته باشی یه چیزایی رو نمیخوری، میوه نمیخوری، ترشی نمیخوری. چطور اینجا آدم خجالت میکشه؟ اینا خودش تبلیغه. اگر اینجوری بودیم دینمون میمونه، ولی اگر خجالت کشیدیم باری به هر جهت بودیم، برای اینکه جلوی دوستانمون نشون ندیم که ما نماز خون هستیم، نمازمون اومدیم بعد از قضا شدن خوندیم، یواش یواش این نماز هم از بین میره، موقعیت هم از بین میره. محکم در هر محیطی که هستیم، به اونی که معتقد هستیم سعی کنیم اعتقاداتمون رو محکم یاد بگیریم، دلیل با دلیل با برهان عمیقا اعتقاد پیدا کنیم، بعد در اون اعتقاداتمون محکم. من هستم اینجوری، من اینم، میخوام من اینم به عنوان اینکه معتقد به دین هستم، خیلی محکم و خیلی خوب. در این حال آدم محبتم میکنه، در این حال قربون صدقم میره، در این حال توازم میکنه، غرورم نداره، کبرم نداره. ببینید اینا با هم اصلا جدا. ائمه ما نهایت تواضع رو داشتن، اما در دینشون عریق بودن، رائن لاینکل بودن. معدن القدس و طهاره، امام معدن قدس و طهاره. معدن از لغت عدن میاد، عدم یعنی اقامت، پا بر جایی، دائم در جایی بودن. معدن یعنی محل اقامت، محل اقامت یعنی اونجا قدس و طهارت در شخصیت امام نشسته، ثابت شده. قدس و طهارت رو اینجا چون در مقابل همه دو جور معنا کردن، قدس یعنی دوری از عیوب، طهارت یعنی دوری از گناهان. پس قدس در اینجا همه جا اینجوری نیست، در اینجاشون در مقابل هم قرار گرفتن. قدس مقدس یعنی عیب نداره، معدن بی عیبی، عیب جسمانی نداره، عیب روحانی نداره، تنگ نظر نیست، حسود نیست، متکبر نیست، دماغ گنده نیست، خودخواه نیست، عجب نداره، خودپسندی نداره، نسبت به مردم بی‌اعتنا نیست، مردم رو اونجوری نیست که بهشون توهین کنه هیچ نشماره، آدم با خفض جناحیه، درست خونیست، خشن نیست، زبانش خار نداره، زبانش تیغ نداره، نگاهش تیغ و خار نداره. معدن قدس امام و طهارته یعنی گناه نمیکنه، یعنی نماز صبح امام هرگز قضا نمیشه، یعنی امام هرگز به دروغ آلوده نمیشه، یعنی امام نون حرام نمیخوره، یعنی امام هرگز غیبت کسی را نمی‌شنود مگر اینکه نهی می‌کند، یعنی امام توهین به مؤمنی نمی‌کند، یعنی امام کسی را به خاطر فقرش نمی‌راند، امام خودش را جمع و جور نمی‌کند از کسی که فقیر باشد، امام شرک خفی و ریا نداره. معدن القدس و طهارت است. طهارت و قدسش در نهایت است. این معدن القدس و طهارت یه مسئله دیگه هم میخواد بگه، پیش بینی کنه دیگه، وقت ما رو به اتمام. و اون این که معدن القدس و طهارت که میگه محل اقامت قدس و طهارت، معدن ازش میجوشه، قدس و طهارت میجوشه، یعنی هر چی از این معدن در میاد قدس و طهارته. این چیه که از این معدن هر چی در میاد قدس و طهارته؟ این همون است که در زیارت وارث نسبت به امام حسین علیه السلام اینجور خطاب میکنه: اشهد انک کنت نورا فی الاسلاب الشامخه و الارحام المطهره. شهادت میدهم به تو که تو بودی در صلبها، صلب مرد، پشت مرد، اونجایی که نطفه جمع‌آوری میشه، ارحام جمع رحمه، رحم زنان. خب این پدران ائمه همین جوری از صلبها منتقل شدن به رحمها تا اومدن تکون پیدا کردن. اشهد انک کنت نورا، تو نور بودی، یعنی تاریکی نداشته، یعنی جهل نداشته، یعنی کبر نداشته، یعنی خودخواهی نداشته. کنت نورم فل اصلاب شامخ، شامخ یعنی بلند بزرگ، در صلبهای والای انسانهای موحد خدا پرست بودی. ول ارحام المطهره، رحمهای پاک بودی، فقط میان رحمهای پاک آمدی. خب کسی که از صلب پاکان، آقایان پدران و جوانان، از حالا یک کاری کنید صلبتون پاک بشه، خیلی موثر. 92 نمیدونم چند درصد، 7-8 درصد جامعه و مدرسه رو اینا که خیلی موثره، اما اصلش طهارت صلب. از حالا شما جوانا یک کاری کنید صلبتون پاک بشه. چجوری؟ صلب از چی درست میشه؟ از سزا و از قضا، از فضا و از قضا. فضایی که درش زندگی میکنید و قضایی که میخورید سعی کنید پاک باشید. هر جا قضا نخورید، در هر خونی قضا نخورید، از هر پولی نمیشه استفاده کرد. پولی که آدم داره نصفش مال خودش نیست اما فکر میکنه مال خودشه، یا پنجمش مال خودش نیست اما فکر میکنه مال خودشه، یا دهمش مال خودش نیست اما فکر میکنه مال خودشه. درسته من کاتبی میکنم، اما خدا که به من داده دیگران هم در این پول من حق دارن. وقتی حق دیگران رو نمیدم مال من نیست همش. اینا رو که میخوریم صلبها آلوده میشن. صلبها که آلوده شدن، بعد اون نطفه آلوده در رحم پاک هم که باشه اون اثر رو نداره، اما از اصلاب شامخه و الهام متحرکه بود خیلی پیشرفت میکنه صلب پاک. لذا خانم هایی که در دوره حمل مواظبت مراقبت قبل از هم، طهارت رحم، دنبال دخترای پولدار، پدرش حتما تاجر باشه یا مهندس باشه که بگم فلان، نمیدونم وقت خانوادهشون خیلی شیک زندگی کنن، اینا اصیلن، اما اگه یه خود شیک نبودن اصیل نیستن. ببینید اینا نه، از نظر زیبایی جوری باشه که به نمیدونم کی بگه که زکی، نه اینجوری نه. دنبال چی بگردن؟ دامن پاک، دامن پاک، این خیلی مهمه. دنبال دا تدوات هم داره، پسر وقتی میخواد خواسته داری کنه، دختر میخواد خواسته داری بکنه، این رو بگذاری. دنبال دامن پاک بگردن، یعنی دامن هایی که فرزندان پاک تربیت کردن. میخواد متدین باشه، دنبال این بگرد که مادرش چگونه آدم بود، چگونه تربیت کرد، پدرش چه نون میخورده و این نطفه منعقد شد. خب معدن القدس و طهارت میخواد اینو بگه که اینا در خانواده هایی هستن که خانواده ها اصلاب شامسه و ارهام متحره. لذا بعدش میفرماد که معدن القدس و نسک و زهاد محسوس به دعوت رسول و نسل البتول المتحره، المتحره البتول. دنبال اینا باید آدم بگرده در خانواده، و لگه جوری باشن که از نظر مالی با ما هم سطح باشن. آخه اینا سطحشون پایینه. اولین دشمنان عروس زیبا، اولین دشمنانش همون کسانی هستن که اول پسند آدم شن. معمولا اینجوری. شما جوانان نصیحت کنید، و شما خانم ها و آقایون چشمتون رو باز کنید. نجابت و اصالت دامن های پاک نورن تل اسلاب شام خوال ارهام المتحره خانواده های اصیل و نجیب کسانی که روی اصالت و نجابت و طهارت و قداست پسیم دختری که دستش میگه مرد نامحرم نخورده باشه این اصیله نه این که جناب آقای حسینی آدم این دختر غیر از دیگران اومده به من پیشنهاد کرده با من صحبت کرده اما پس اینا معدن القدس و طهارت امام باید معدن قدس و طهارت برای شما پدران مهمترین چیز رعایت لقمه است و محیط فضا غذا و فضا غذا یعنی چی؟ یعنی اگر در محیط خانه با حاج خانم سرهم داد زدین کلمات خدای نکرده رکیت گفتین بچه یه ده روزه میگیره برای شما مادران هم دامن پاک اندیشه پاک سینه پاک غذای پاک شیر پاک دختران نجیب پسران نجیب نه فقط همه یه نمره رو ما به زیبایی دادیم همه یه نمره رو به وضع مادی بدیم همه این نمره رو به آدرس خونه بدیم آدرس خونه کجاست؟ چند تا اتاق مبلمان دارن؟ چند طبقه دارن؟ منزلشون دوبلکس یا نه؟ میخوام بگم ملاک ما نجابت و اصالت باشه اصالت مذهبی اصالت شخصیت مذهبی استعداد و آمادگی داشته باشه لذا میفرماد که امام اینجوریه معدن قدس و طهارته شما دنبال خانواده های برید که معدن قدس و طهارت باشه طهارت قدسشون چی جوریه فهم دینیشون چی جوریه شعور مذهبیشون چی جوریه عبودیتشون چی جوریه نه اینکه حساب بانکیش چقدره خونش کجاست چند طبقه است خیلی ظاهره خونش خوبه محل خونش خیلی خونش جای سمتی 1000 تومن میارزه ولی اون یکی خونش جای سمتی نمیدونم 25 تومن میارزه اینا ملاک نیست اینها چیزایی است که ما از ائمه درس گرفتیم عرایضم رو خلاصه کنم ما در این حدیث امام رضا علیه السلام را در الگو شناسی و امام شناسی معنا می کنیم چگونه مردم میتونن انتخاب کنن ول امام عالم لا یجهل امام عالم است که هیچ جهت جهل نداره و امام حافظ و نگاهبانی است که هیچ گونه ضعف و جبن و ترس ندارد امام محل جای نشینی و پای بر جایی قدس و طهارت است منزلش خودش پدرش مادرش آبایش اجدادش لذا از نظر شیعه ائمه باید در نسلشون مشرک نباشه در نسلشون در گذشته باید مشرک نباشه نه اینکه خودش باید مشرک نباشه و خلیفه اول و خلیفه دوم تا پریروزی که اسلام آوردن به حضر و ظاهر مشرک بودن خب شما قبول دارن همان میگن ببینید خدا چی کار میکنه امیرالمومنین علیه السلام قبل از این که به سن بلوغ برسه اسلام اختیار میکنه و از اولی که متولد میشه در زمان پیغمبر تربیت میشه خیلی از اون جنبه های متافیزیکی و ماورایی و از اولی که متولد شد کجا متولد شد چی خون چی گفت خیلی از اونا از نظر ظاهری از نظر مسائل طبیعی در زمان پیغمبر تربیت شد از اول انگشت پیغمبر را مکید و گرفت خب این اثر داره معدن القدس و طهارت السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار و لا جعله الله آخر العهد منی لزیارتكم السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین فعلى أصحاب الحسين